سلام، صبح بخیر. امیدوارم امروز یک شنبه و 12th روز از ماه آذر رو خوب شروع کرده باشید. بنیامین صدر هستم و در یک ساعت آینده از رادیو فردا با صبحانه با خبر همراه شما خواهیم بود.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
ادامه جدال لفظی مقام‌های ایران و عربستان، محمد جواد ظریف و عادل جبیر در روم علیه یکدیگر موضع گرفتند.
وزیر آموزش و پرورش میگوید یک سوم مدارس ایران ایمن نیستند.
اتحادیه عرب میگوید اعلام بیت المقدس اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل خشونت‌ها را شعله ور می‌کند.
وزرای خارجه ایران و عربستان در نشست گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم ایتالیا بار دیگر یکدیگر را به دخالت در امور منطقه متهم کردند. عادل الجبیر روز جمعه در این نشست گفت از سال 1979 و با پیروزی انقلاب اسلامی ایرانی‌ها به معنی واقعی کلمه در منطقه دست به قتل زدند و این روند باید متوقف شود. آقای جبیر با متهم کردن ایران به پناه دادن به گفته وی تروریست‌ها گفت ایران با استقرار حزب الله در لبنان این گروه را برای پولشویی و قاچاق مواد مخدر به کار گرفته است. در مقابل روز پنجشنبه نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عربستان را متهم کرد که از هر گونه اقدامی برای برقراری آتش بس در یمن و سوریه سرباز زده است. آقای ظریف همچنین ریاض را به حمایت از گروه حکومت اسلامی داعش متهم کرد. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست با ابراز تأسف از درگیری لفظی تهران و ریاض از دو طرف خواست به جای ناسزا گفتن با هم مذاکره کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است جدال لفظی در نشست روم خبرسازی است و وزرای خارجه ایران و عربستان در دو روز متفاوت اعلام موضع کردند. روابط ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر و پس از درگیری‌ها در سوریه و یمن تیره‌تر شده و روابط دیپلماتیک آنها نیز در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران قطع شده است.
محمد بوتایی وزیر آموزش و پرورش روز شنبه گفت یک سوم مدارس ایران ایمن نیستند. آقای بوتایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه در آموزش و پرورش فضاهای آموزشی است گفت این فضاهای آموزشی از جهت استحکام بنا نیازمند رسیدگی جدی هستند و باید تخریب و نوسازی شوند. وزیر آموزش و پرورش ایران با اعلام اینکه در زلزله کرمانشاه 80 مدرسه به طور کامل تخریب شده گفت به همان تعداد هم مدرسه باید در این منطقه بازسازی شود. آقای بوتایی اعتباراتی که هر ساله در لایحه بودجه برای بازسازی مدرسه ها در نظر گرفته می شود را ناکافی دانست و ابراز امیدواری کرد در برنامه ششم توسعه یک سوم مدرسه های ایران نوسازی شود.
دبیر کل اتحادیه عرب روز شنبه گفت هر حرکتی از سوی ایالات متحده برای به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل میتواند آتش خشونت و افرادگرایی را شعله ور کند. احمد ابوالقید با اشاره به اینکه این مسئله فقط به یک طرف یعنی اسرائیل سود میرساند گفت این اقدام منجر به صلح و ثبات میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها نخواهد شد. روز جمعه یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرد هفته ی آینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رسما اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود کشورش به طرز فعالانه زمان و چگونگی انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس را در دست بررسی دارد. قریب به اتفاق کشورهای جهان از جمله آمریکا تسلط اسرائیل بر شرق بیت المقدس را به رسمیت نشناخته و سفارتخانه کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند در تل آویو است.
بعد از 4 روز درگیری مسلحانه در صنعا میان حوثی‌ها و نیروهای وفادار و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن، آقای صالح روز شنبه گفت که آماده است با ائتلاف تحت رهبری عربستان وارد گفتگو شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای عبدالله صالح در یک سخنرانی تلویزیونی در حالی که نیروهای عربستانی را برادرانمان در آن سوی مرزها توصیف کرد، درخواست کرد که ائتلاف تحت رهبری عربستان به تهاجم نظامی و محاصره یمن پایان دهند. گزارش دقیقی از شمار قربانیان درگیری‌های اخیر در صنعا میان حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح منتشر نشده، اما رهبر حوثی‌ها گفته که دست کم 40 تن کشته و زخمی شدند. در حدود 4 سالی که از آغاز جنگ یمن می‌گذرد، هواداران علی عبدالله صالح در کنار حوثی‌ها ائتلافی واحد را تشکیل داده و با نیروهای دولتی و با نیروهای دولت عبدرب منصور هادی و سپس ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان می‌جنگیدند.
یک روز پس از آنکه مایک فلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، اتهام دروغگویی به ماموران FBI را پذیرفت، دونالد ترامپ روز شنبه گفت به همین دلیل بود که ژنرال فلین را اخراج کرده است. آقای ترامپ با تاکید بر اینکه اقدامات مایک فلین در دوران انتقالی مشروع و قانونی بوده، در پیامی توییتری نوشت: ژنرال فلین به معاون رئیس جمهوری و به FBI دروغ گفت و من باید او را اخراج می‌کردم. دونالد ترامپ ساعتی پیش از این توییت نیز در گفتگو با خبرنگاران با تاکید دوباره بر عدم تبانی ستاد انتخاباتیش با مقام‌های روسیه گفته بود از همکاری مایکل فلین با بازپرس ویژه تحقیقات در این باره نگران نیست. مایکل فلین که در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنها 24 روز مشاور امنیت ملی او بود، روز جمعه پذیرفت که درباره دیدارهایش با مقام‌های روس به ماموران FBI دروغ گفته است.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته که در عمل فقط میتونه به قم و تهران سفر کنه و ظاهراً مجوز سفر به شهر دیگه ای رو نداره. با توجه به این خبر، برای تحلیل وضعیت حقوق اقلیت‌های مذهبی همراه هستیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا. آقای واحدی، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته که فقط میتونه به قم و تهران سفر کنه و نه بقیه شهرهای ایران. با توجه به شعارهای انتخاباتی حسن روحانی درباره اقلیت‌های مذهبی، چرا وضعیت همچنان به این ترتیب است؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. این سوال شما ممکنه توهمی در ذهن افراد ایجاد کنه که آقای روحانی باقی وعده‌های انتخاباتش انجام داده، فقط همین برزمین مونده. آقای روحانی یک تفاوت عمده در دور دوم نسبت به دور اول داره. دور اول فقط وعده ها رو انجام نمیداد. الان متاسفانه در بعضی از عرصه‌ها دقیقاً برعکس صحبت ها و شیرین زبانی ها و وعده های انتخاباتش داره عمل میکنه. از صحبت هایی که در مورد سپاه قبل و بعد از انتخابات کرد و تفاوت 180 درجه درش میبینیم، تا صحبت آقای شمخانی در مورد حصر. آقای شمخانی درسته که شخصیت مستقله، اما نزدیکترین نیروی امنیتی به آقای روحانی هست. دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب آقای روحانی شما کلا حذف رو تکذیب کرد و سایر مسائل همیشه مثال های اوورد. به هر حال به نظر میرسه آقای روحانی به خصوص در دور دوم خیلی دغدغه زیادی برای انجام وعده های سیاسیش به خصوص نداره. بگذاریم از اینکه بعضی از دوستان و طرفدارانشون میگن اخمی که ایشون در حضور پوتین کرد، به اضافه خنده‌ای که در فرانسه سخنرانی کرد، منظور شفع حذف بود. اما واقعا اگر نگاه بکنیم، من حاضرم یه موقع فرصت باشه تک تک وعده های سیاسی آقای روحانی بهش نگاه کنیم، ببینیم که ایشون به خصوص در دور دوم نه تنها خیلی همت نکرده و انگیز نداشته، بلکه در بعضی موارد برعکسش عمل کرده. به همین جهت من فکر نمی کنم اتفاق خاصی در مورد اهل سنت افتاده باشه، اگرچه به دلیل اینکه دوره ظلم به اهل سنت و دوره عدم احترام به رهبران اهل سنت طولانی شده و به خصوص اینکه از اهل سنت هم آقای روحانی به ویژه خیلی استفاده کرده در ایام انتخابات، این برخورد ایشون هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ بازتاب سیاسی خیلی منفی تره و خیلی متاسفانه شرم‌آورتر.
خب جدای از این، پیش از این آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در پاسخ به نامه‌ای که مولوی عبدالحمید نوشته بود و از ضرورت توجه به حقوق اقلیت‌ها طبق قانون سخن گفته بود، آقای خامنه‌ای گفته بودند که باید در واقع به حقوق اقلیت‌ها مثل طبق قانون عمل بشه. اینکه مولوی عبدالحمید حتی خودش نمیتونه به خیلی از استان‌ها سفر کنه، مشکل از کجاست؟ کسی به دستور آقای خامنه‌ای گوش نمیده یا رهبر جمهوری اسلامی در نظر و عمل دیدگاه متفاوتی داره؟
گمان میکنم در این مورد به خصوص نکته‌ای که مولوی عبدالحمید اشاره کرده کاملا مرتبط با حوزه مسئولیت مستقیم آقای خامنه‌ای هست، یعنی ممنوع سفر بودن یا ممنوع خروج بودن یا مسائلی از این قبیل مرتبط با قوه قضایی است و قوه قضایی مستقیم زیر نظر رهبر است. این اولین بار هم نیست. حالا اگر اولین بار گفته میشد میگفتیم خیلی خوب، آقای خامنه‌ای فرصت داره بررسی کنه و نظر بده. مولوی عبدالحمید بیش از یک سال قبل گفت برای سفر حج ایشون ممنوع خروجه. چطور آقای خامنه‌ای وقتی در مورد یک دستگاهی که مرتبط با خودش نیست و باشون زاویه داره بارها میاد در تلویزیون تذکر میده، نه فقط به تذکر مخفی اکتفا نمیکنه. در مورد بورسیه غیرقانونی چند نفر آدمی که وابسته به خودشون بودن چون چند بار سخنرانی کرد، در مورد حقوقهای نجومی چند بار سخنرانی کرد، چطور میشه ایشون یک بار تذکر علنی نده؟ و من معتقدم حتی تذکر مخفی هم نداده، به دلیل اینکه عرض میکنم قبلا مولوی عبدالحمید در مورد ممنوع خروجی خودش صحبت کرده بود. البته اینطور نیست که در یک زمینه میشه گفت آقای خامنه‌ای اصلا تبعیض قائل نیست و اون نقض حقوق اقلیت‌های مختلف و اکثریت هست. یعنی الان مگر روحانیون اهل شیعه اونهایی که هماهنگ کامل نیستن آزادن؟ مگر راحت هستن؟ مهم در مورد آقای خامنه‌ای به نظر من این نیست که کسی باشون مخالف نباشه، ایشون تبعیت 100% میخواد و هر کس از تبعیت 100% ابا داشته باشه تحت فشار قرار میگیره. در مورد اهل سنت و به ویژه در مورد مولوی عبدالحمید به دلیل پتانسیل بالایی که ایشون داره و علاقه‌ای که اهل سنت بهشون دارن، آقای خامنه‌ای توقعش حتما این بوده و هست که این محبوبیت و این حرف شنوی که مردم از عبدالحمید دارن در خدمت آقای خامنه‌ای قرار بگیره. چون قرار نگرفته، من معتقدم این فشارهایی که داره بر رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان وارد میشه، به نوعی ایشون یک نوع احترامی در بین اهل سنت سایر استان هم دارن، متأثر از انگیزه خود آقای خامنه‌ای هست. عرض میکنم ممکنه ما خبر نداشته باشیم، اما چطور میشه آقای خامنه‌ای تا حالا یک بار میگیم نامه نوشته، ولی نامه که نامه های متعددشون نوشته تأثیری نداره، حتی یک بار حاضر نشده در یک محفل علنی از حقوق اقلیت‌ها دفاع بکنه و تذکر بده؟ و منم عرض میکنم به ویژه در مورد مولوی عبدالحمید ایشون قبلا هم گلایه‌هایی کرده، جایی نشنیدیم و ندیدیم که رهبر تذکر داده باشه. و از امروز فرصت میزنیم، بالاخره عبدالحمید امروز گفته که ایشون از سفر منع شده. اگر حتی آقای خامنه‌ای نخواد تذکر علنی بده، قاعده اینه که تذکر مخفی بده، تذکر از دفتر تذکر بدن و باید به زودی شاهد اعلان مولوی عبدالحمید باشیم که رفع ممنوعیت شده ازشون برای سفر. این خیلی عجیبه که یک رهبر روحانی، یک فرد عادی از سفر منع بشه.
همراه بودیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا. ممنون از شما آقای واحدی.
موفق باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
معقول نیست که بگیم زلزله رگی داره در زمین و گناهان با اسمش و اینها. حالا فرض میکنیم این طوری باشه، باید پرسید از مسئولین نظام جمهوری اسلامی که خب چرا گناه میکنید که عقوبتش یقه مردم رو بگیره؟ شما میلیون ها دروغ در هر جمعه در نماز جمعه به طور دیکته شده تعویل مردم میدید. شما مسئولین کشور اکثرتون غارت کردید اموال مردم رو. واقعا اگر معتقدید که زلزله از آثار گناهه، از خودتون شروع کنید. دزدی نکنید، دروغ نگید، با مردم راست باشید، مال مردم رو نخورید. این کارا رو بکنید ببینیم زلزله درست میشه یا نمیشه، یا فقط مردم گناهکارن.
آقای روحانی میگن که آروم آروم خانم ها رو در مدیریت جامعه شرکت بدیم. خیلی خوب، اون از کابینتون که اصلا خانمی در کار نیست. بعدم در خود تهران یا استان تهران، استانهای بزرگ، اون هم زن و دختر و خانمهای ایرانی تحصیل کرده هستن، در مدیریت تقریبا جایی ندارن. رفتید شما سیستان بلوچستان و کردستان رو تیز کردید. آیا غیر از اینه که شما میخواد با این کارتون تقریبا به اون مردم توهین بکنید؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان در مجلس ایران گفته که فعالیت 7000 صندوق قرض الحسنه و 7800 مؤسسه مالی اعتباری در ایران باعث شده تا از اعتبار بانک ها کم بشه. همزمان خبر میرسه که صنعت بانک ایران هم به صنعتی زیانده در بازار سهام ایران تبدیل شده. برای پرداختن به این موضوع احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه از سوئد همراه ماست. آقای علوی سلام، عوامل کاهش اعتبار بانک ها رو شما چگونه میبینید؟
سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان گرامی. عوامل گوناگونی موجب شده تا اعتبار بانک‌های ایران ازش کم بشه. یکی اونها فعالیت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی اعتباریه، اما این همه ماجرا نیست. چه عدم شفافیت نظام بانک ایران و ارائه صورت‌های مالی سوری و همزمان سیطره نهادهای نظامی امنیتی و نهادهای شبه دولتی و همچنین رواج پولشویی هم از دیگر عواملیه که باعث شده که از اعتبار این نظام بانکی کاسته بشه. افزون بر این، اعتبار بانک ها همزمان با همکاریشون با نظام بانکی بین‌المللی افزایش پیدا میکنه، حال اون که ایران نظام بانکیش هماهنگی نداره با استانداردهای بین‌المللی و همکاری های چندانی نداره. بنابراین این هم مزید بر علت بوده و اعتبار نظام بانکی ایران رو کاهش داده. بر این بیافزاییم مسئله معوقه های بسیار کلانی که الان وجود داره، بدهکارانی که حاضر نیستن به هر حال پول ها رو برگردونن به نظام بانکی، و همچنین مسائلی مثل پولشویی یا ضریب پایین کفایت سرمایه که اینها هم به هر حال عواملی هستند که نظام کاهش اعتبار نظام بانکی ایران رو توضیح میدن.
خب از معوقه های کلان نام بردید. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس خطاب به بدهکاران بانک سرمایه هشدار داده بود که هویت بدهکاران بزرگ این بانک رو افشا میکنه. کدوم گروه ها در واقع در پس این بدهی های معوقه کلان هستن؟
خب البته چون این تهدیدهای تازگی نداره، چندی پیش هم احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس دیدبان شفافیت تهدید کرد که او هم به اصطلاح این بدهکاران کلان مؤسسه سامن الحجج را افشاگری خواهد کرد. همین شخص در این حال گفت که اکثر بدهکاران این مؤسسه از فرزندان روحانیون، قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند. این حکم تا اندازه قابل تعمیم به کل نظام بانکی ایرانه و بدهی‌های کلان و معوق مربوط به افرادی میشه که باندهای ذی‌نفوذ حاکمیت رو تشکیل میدن و به هر حال مرکب هست از روحانیون و همدستان سیاسی اونها، هم از نظامیان، امنیتی‌ها و حتی بخشی از بخش خصوصی و به هر حال همپیمانان سیاسی اونها.
خب جدا از این، پیامد این کاهش اعتبار نظام بانکی چه هست؟
خب در چارچوب اقتصاد بانک اگر بخوایم تحلیل کنیم، اعتبار و متغیرهای وابسته پایه میزان جذب نقدینگی و توزیع اون در بازار هستند و مبنای سوداوری بانک هم همین جذب نقدینگیه. با کاهش اعتبار بانکی طبیعیه که جذب نقدینگی کاهش پیدا میکنه و سوداوری کاهش پیدا میکنه در نتیجه، و به همین دلیل هم است که بانک ها به هر حال احتمال ورشکستگیشون افزایش پیدا میکنه. و بنابراین میبینیم که این مشکل اعتبار میتونه خطرات جدی داشته باشه برای اقتصاد ایران. بی دلیل هم نیست که از سال گذشته، شهریور سال گذشته تا الان، نزدیک 20% از ارزش سهام بانک ها در ایران کاسته شده در بازار بورس، و بنابراین خطرات زیادی نظام بانکی رو تهدید میکنه. به ویژه اینکه به یاد بیاریم چندین بانک هم هستن که در معرض به هر حال ورشکستگی هستن، و در صورتی که ورشکست بشن ممکنه این ورشکستگی به شکل زنجیره‌ای تسری پیدا کنه به سایر بانک ها.
برای بررسی وضعیت صنعت بانک ایران همراه بودیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی از سوئد. آقای علوی ممنون از شما.
متشکرم از شما.
سرخط خبرها. وزرای خارجه ایران و عربستان در نشست گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم ایتالیا بار دیگر یکدیگر را به دخالت در امور منطقه متهم کردند. سید محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش ایران روز شنبه گفت یک سوم مدارس کشور ایمن نیستند. یک روز پس از آنکه مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، اتهام دروغگویی به ماموران FBI را پذیرفت، دونالد ترامپ روز شنبه گفت به همین دلیل بود که ژنرال فلین را اخراج کرد. بعد از 4 روز درگیری مسلحانه در صنعا میان حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن آقای صالح روز شنبه اعلام کرد که آماده است با ائتلاف تحت رهبری عربستان وارد مذاکره شود. یک وکیل مصری به دلیل حمایت از تجاوز جنسی به کسانی که شلوار جین پاره می‌پوشند به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. شهین دخت ملاوری دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی گفته است که درباره پلمپ محل کار بهائیان با مراجع زیربط مکاتباتی انجام شده است. ویزعلی حاجوی که ماجرایی از او با عنوان دهقان فداکار در کتاب‌های درسی ایران منتشر شده بود روز شنبه در 87 سالگی در بیمارستانی در تبریز درگذشت. ماجرای دهقان فداکار امسال از کتاب‌های درسی ایران حذف شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتشار پیامی ویدئویی در صفحه فیسبوک خود بار دیگر با هشدار درباره حضور نظامی ایران در سوریه اعلام کرد به کشوری که به گفته وی به دنبال حذف یهودیان است اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
برای وزنه‌برداران ایرانی امشب مسابقه های جهانی وزنه‌برداری آمریکا آغاز میشه. همینطور انتقاداتی از حضور حسین هدایتی بدهکار بانکی پیرامون باشگاه پرسپولیس مطرح شده. مهدی رستم‌پور علاوه بر این دو خبر ورزشی خبرهای دیگری رو هم برای ما انتخاب کرده که با هم میبینیم و میشنویم.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آمریکا آغاز شده و مسابقات برای ایران رسماً از امشب شروع میشه. با توجه به اینکه نمایندگان ایران در اوزان سنگین وزن هستند، کیانوش رستمی و علی میری امشب به روی تخته میرن به وقت ایران تا برای کسب مدال تلاش کنن. کیانوش رستمی قهرمان جهان و المپیکه، اما محرومیت 10 کشور از حضور در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان که 9 کشور به دلیل دوپینگ هست و محرومیت از سوی فدراسیون جهانی و 1 کشور کره شمالی که باعث شده از لحاظ کیفیت فنی و رکوردها آمارها پایین باشه نسبت به سالهای قبل، ولی نفراتی مثل کیانوش رستمی یا سهراب مرادی همچنین بهداد سلیمی ها قهرمانان جهان و المپیک هستن. به هر حال با بودن رقبای اصلی ها در غیاب اونها، اونها همواره به عنوان مدعی مطرح بودند. رقابت های فوتبال در اروپا و گل های کریم انصاری فرد برای اولمپیاکوس، کریم موفق شد 2 بار دروازه تیم آپولون رو باز کنه، 6 گله شد، به صدر جدول گلزنان سوپر لیگ یونان صعود کرد، تیمش هم به برتری رسید. کریم در حالی این 2 گل رو به ثمر رسوند که بازی مساوی بود و با این پیروزی تیم اولمپیاکوس به صدر جدول صعود کرد و کریم انصاری فرد در سوپر لیگ یونان آقای گله، کاوه رضایی در لیگ بلژیک در رده دوم جدول گلزنان قرار داره. اما تیم روبین کازان شکست دیگری رو متحمل شد مقابل لوکوموتیو مسکو و سردار آزمون در 19 هفته هم موفق به گلزنی نشد. 19 هفته از لیگ برتر روسیه میگذره و سردار آزمون هنوز گل نزده در این رقابت ها. و خبر آخر در رابطه با افشاگری آقای صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که فهرست بدهکاران بانک سرمایه رو منتشر کرده، یکی از اسامی برای خانواده ورزش به شدت خبرساز شد در این فهرست، آقای حسین هدایتی که بیش از 1,000 میلیارد تومان به این بانک بدهکاره و مطالب متعددی دیروز منتشر شد در رسانه‌های ورزشی و شبکه‌های اجتماعی که اساساً کسی که اینقدر بدهی بانکی داره و به خاطر زندان هم رفته پارسال، مدتی طولانی رو در زندان بوده، چرا باید به تیم‌های فوتبال و به فوتبالیستا نزدیک بشه با مبالغ بسیار کمی که به اونها میده و این پول هم متعلق به خودش نیست، در واقع کسب شهرت میکنه و در اینستاگرام هم بسیار پرطرفدار، بیش از 500 هزار فالوور داره. مباحثی از این دست خیلی مطرح شد دیروز که چرا اصلا باشگاه ها اجازه میدن چنین افرادی بخوان در با نزدیک شدن به ورزش فوتبال کسب شهرت کنن با پولی که در واقع متعلق به خودشون نیست و بدهی بانکیه و باید برگردونن به بانک و این کارو انجام نمیدن و رقمش هم بسیار رقم بزرگیه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
یک شنبه است و مثل هر هفته بردیا افشین مروری کرده بر خبرهای مهم موسیقی جهان در هفت روز گذشته، از جمله نامگذاری خیابانی در باربادوس به اسم یک ستاره موسیقی پاپ.
فونزی، هنرمند اهل پورتوریکو، همچنان به موفقیت‌های خودش ادامه میده و رقم زننده رکورد‌های است جالب توجه. همین چند روز پیش بود که اعلام شد آهنگ معروف او با عنوان دسپاسیتو در دو بخش مهم، بخش‌های بهترین آهنگ سال و بهترین ضبط سال در مراسم جوایز موسیقی گرمی سال 2018 یکی از نامزدهاست. و حالا اعلام شده لوئیس فونزی تبدیل شده به سومین هنرمندی که دو آهنگ از او که هم ترانه‌اش و هم عنوانش به زبان اسپانیایی همزمان در جدول 100 آهنگ محبوب هفته آمریکا قرار گرفته. آهنگ دسپاسیتو که داغ‌ترین آهنگ تابستان امسال در جهان به شمار میاد، این هفته در رده 19 محبوب ترین تک آهنگ‌های آمریکا قرار داشت و یک آهنگ دیگه از لوئیس فونزی که این هفته منتشر شده در رده 47 و این آهنگی است با عنوان انچانت لا کولپا یا مرا سرزنش کن، که البته در اجرای این اثر جدید دمی لوواتو خواننده و هنرپیشه معروف و جوان آمریکایی با لوئیس فونزی در اجرا همراهی کرده. نام ریانا بر روی خیابانی در زادگاهش گذاشته شده. دولت باربادوس اعلام کرده خیابانی که این چهره سرشناس و خبرساز دنیای هنر و سرگرمی در اون بزرگ شد و تا 16 سالگی در اون زندگی کرده، از این به بعد رسماً خیابان ریانا خونده میشه. ریانا زمستان 29 سال پیش در باربادوس متولد شده، جزیره کوچک در جنوب شرق دریای کارائیب، و شاید هم بشه گفت ریانا که از مفاخر این کشور سرشناس ترین چهره است که از باربادوس برخاسته، خواننده، آهنگساز و هنرپیشه‌ای که از موفق ترین هنرمندان موسیقی پاپ در 8-9 ساله اخیر بوده و همچنین از قدرتمندترین چهره های مشهور در سراسر جهان. ریانا از اشتهار، قدرت و ثروتش البته در کارهای خیریه هم استفاده میکنه و به زادگاهش توجه ویژه‌ای داره، خصوصا به اقشار کم درآمد و کودکان و نوجوانان دختر. یکی از آثاری که نام ریانا رو در سراسر جهان بر سر زبون‌ها انداخته تک آهنگی است با عنوان دایموندز یا الماس‌ها. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I'm
به ساعت 7:30 دقیقه صبح ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. بنیامین سطر هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم صبحانه با خبر با ما و رادیو فردا همراه باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
ادامه جدال لفظی مقام های ایران و عربستان، ظریف و جبیر در روم علیه یکدیگر موضع گرفتند.
وزیر آموزش و پرورش میگوید یک سوم مدارس ایران ایمن نیستند.
اتحادیه عرب اعلام کرد اعلام بیت المقدس اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل خشونت ها را شعله ور میکند.
وزرای خارجه ایران و عربستان در نشست گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم ایتالیا بال دیگر یکدیگر را به دخالت در امور منطقه متهم کردند. عادل الجبیر روز جمعه در این نشست گفت از سال 1979 و با پیروزی انقلاب ایرانی‌ها به معنی واقعی کلمه در منطقه دست به قتل زدند و این روند باید متوقف شود. آقای جبیر با متهم کردن ایران به پناه دادن به گفته وی تروریست ها گفت ایران با استقرار حزب الله در لبنان این گروه را برای پولشویی و قاچاق مواد مخدر به کار گرفته است. در مقابل روز پنجشنبه نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عربستان را متهم کرد که از هر گونه اقدامی برای برقراری آتش بس در یمن و سوریه سرباز زده است. آقای ظریف همچنین ریاض را به حمایت از گروه حکومت اسلامی داعش متهم کرد. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست با ابراز تأسف از درگیری لفظی تهران و ریاض از هر دو طرف خواست به جای ناسزا گفتن با هم مذاکره کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است جدال لفظی در نشست روم خبرسازی است و وزرای خارجه ایران و عربستان در دو روز متفاوت اعلام موضع کردند. روابط ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر و پس از درگیری‌ها در سوریه و یمن تیره‌تر شده و روابط دیپلماتیک آنها نیز در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران قطع شده است.
محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش روز شنبه گفت یک سوم مدرسه‌های ایران ایمن نیستند. آقای بطایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه مهمترین نگرانی در آموزش و پرورش فضاهای آموزشی است گفت این فضاهای آموزشی از جهت استحکام بنا نیازمند رسیدگی جدی هستند و باید تخریب و نوسازی شوند. وزیر آموزش پرورش ایران با اعلام اینکه در زلزله اخیر کرمانشاه 80 مدرسه به طور کامل تخریب شده گفت به همان تعداد هم مدرسه باید در این منطقه بازسازی شود. آقای بطایی اعتباراتی که هر ساله در لایحه بودجه برای بازسازی مدرسه ها در نظر گرفته می شود را ناکافی دانست و ابراز امیدواری کرد که در برنامه ششم توسعه یک سوم مدرسه های ایران نوسازی شود.
دبیر کل اتحادیه عرب روز شنبه گفت هر حرکتی از سوی ایالات متحده برای به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل میتواند آتش خشونت و افراطگرایی را شعله ور کند. احمد ابوالقید با اشاره به اینکه این مسئله فقط به یک طرف یعنی اسرائیل سود میرساند گفت این اقدام منجر به صلح و ثبات میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها نخواهد شد. روز جمعه یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرد هفته ی آینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رسما اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود کشورش به طرز فعالانه زمان و چگونگی انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس را در دست بررسی دارد. قریب اتفاق کشورهای جهان از جمله آمریکا تسلط اسرائیل بر شرق بیت المقدس را به رسمیت نشناخته و سفارتخانه کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند در تل آویو است.
بعد از 4 روز درگیری مسلحانه در صنعا میان حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن آقای صالح روز شنبه گفت که آماده است با ائتلاف تحت رهبری عربستان وارد گفتگو شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای عبدالله صالح در یک سخنرانی تلویزیونی در حالی که نیروهای عربستانی را برادرانمان در آن سوی مرزها توصیف کرد، درخواست کرد که ائتلاف تحت رهبری عربستان به تهاجم نظامی و محاصره یمن پایان دهند. گزارش دقیقی از شمار قربانیان درگیری‌های اخیر در صنعا میانش حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح منتشر نشده، اما رهبر حوثی‌ها گفته که دست کم 40 تن کشته و زخمی شدند. در حدود 4 سالی که از آغاز جنگ یمن می‌گذرد، هواداران علی عبدالله صالح در کنار حوثی‌ها ائتلافی واحد را تشکیل داده و با نیروهای دولت عبدرب منصور هادی و سپس ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی می‌جنگیدند.
از آنکه مایک فلین مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا اتهام دروغگویی به ماموران FBI را پذیرفت، دونالد ترامپ روز شنبه گفت به همین دلیل بود که جنرال فلین را اخراج کرد. آقای ترامپ با تاکید بر اینکه اقدامات مایکل فلین در دوران انتقالی مشروع و قانونی بوده، در پیامی توییتری نوشت: جنرال فلین به معاون رئیس جمهوری و به FBI دروغ گفت و من باید او را اخراج می‌کردم. دونالد ترامپ ساعتی پیش از این توییت نیز در گفتگو با خبرنگاران با تاکید دوباره بر عدم تبانی ستاد انتخاباتیش با مقام‌های روسیه گفته بود از همکاری مایکل فلین با بازپرس ویژه تحقیقات در این باره نگران نیست. مایکل فلین که در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنها 24 روز مشاور امنیت ملی او بود، روز جمعه پذیرفت که درباره دیدارهایش با مقام‌های روس به ماموران FBI دروغ گفته است.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته که در عمل فقط میتونه به قم و تهران سفر کنه و ظاهرا مجوز سفر به شهر دیگه ای رو نداره. با توجه به این خبر برای تحلیل وضعیت حقوق اقلیت‌های مذهبی همراه هستیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا. آقای واحدی، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته که فقط میتونه به قم و تهران سفر کنه و نه بقیه شهرهای ایران. با توجه به شعارهای انتخاباتی حسن روحانی درباره اقلیت‌های مذهبی، چرا وضعیت همچنان به این ترتیب است؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. این سوال شما ممکنه توهمی در ذهن افراد ایجاد کنه که آقای روحانی باقی وعده‌های انتخاباتش رو انجام داده، فقط همین برزمین مونده. آقای روحانی یک تفاوت عمده در دور دوم نسبت به دور اول داره. دور اول فقط وعده ها رو انجام نمیداد، الان متاسفانه در بعضی از عرصه‌ها دقیقاً برعکس صحبت ها و شیرین زبانی ها و وعده های انتخاباتش داره عمل میکنه. از صحبت هایی که در مورد سپاه قبل و بعد از انتخابات کرد و تفاوت 180 درجه درش میبینیم، تا صحبت آقای شمخانی در مورد حصر. آقای شمخانی درسته که شخصیت مستقل، اما نزدیکترین نیروی امنیتی به آقای روحانی هست، دبیر شورای امنیت ملی با انتخاب آقای روحانی. شما کلاً حصر رو تکذیب کرد و سایر مسائل همیشه مثال های اوت. به هر حال به نظر میرسه آقای روحانی به خصوص در دور دوم خیلی دغدغه زیادی برای انجام وعده های سیاسیش به خصوص نداره. بگذاریم از اینکه بعضی از دوستان و طرفدارانشون میان میگن اخمی که ایشون در حضور پوتین کرد به اضافه خنده که در فرانسه خرانی کرد منظور شفه حصر بود، اما واقعا اگر نگاه بکنیم، من حاضرم یه موقع فرصت باشه تک تک وعده های سیاسی آقای روحانی بهش نگاه کنیم، ببینیم که ایشون به خصوص در دور دوم نه تنها خیلی همت نکرده و انگیز نداشته، بلکه در بعضی موارد برعکسش عمل کرده. به همین جهت من فکر نمی کنم اتفاق خاصی در مورد اهل سنت افتاده باشه، اگرچه به دلیل اینکه دوره ظلم به اهل سنت و دوره عدم احترام به رهبران اهل سنت طولانی شده و به خصوص اینکه از اهل سنت هم آقای روحانی به ویژه خیلی استفاده کرده در ایام انتخابات، این برخورد ایشون هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ بازتاب سیاسی خیلی منفی‌تره و خیلی متاسفانه شرم‌آورتر.
خب جدای از این، پیش از این آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در پاسخ به نامه‌ای که مولوی عبدالحمید نوشته بود و از ضرورت توجه به حقوق اقلیت‌ها طبق قانون سخن گفته بود، آقای خامنه‌ای گفته بودند که باید در واقع به حقوق اقلیت‌ها مثل طبق قانون عمل بشه. اینکه مولوی عبدالحمید حتی خودش نمیتونه به خیلی از استان‌ها سفر کنه، مشکل از کجاست؟ کسی به دستور آقای خامنه‌ای گوش نمیده یا رهبر جمهوری اسلامی در نظر و عمل دیدگاه متفاوتی داره؟
گمان میکنم در این مورد به خصوص نکته‌ای که مولوی عبدالحمید اشاره کرده کاملا مرتبط با حوزه مسئولیت مستقیم آقای خامنه‌ای هست، یعنی ممنوع سفر بودن یا ممنوع خروج بودن یا مسائلی از این قبیل مرتبط با قوه قضایی است و قوه قضایی مستقیم زیر نظر رهبر است. این اولین بار هم نیست. حالا اگر اولین بار گفته میشد میگفتیم خیلی خوب، آقای خامنه‌ای فرصت داره بررسی کنه و نظر بده. مولوی عبدالحمید بیش از یک سال قبل گفت برای سفر حج ایشون ممنوع خروجه. چطور آقای خامنه‌ای وقتی در مورد یک دستگاهی که مرتبط با خودش نیست و باشون زاویه داره بارها میاد در تلویزیون تذکر میده، نه فقط به تذکر مخفی اکتفا نمیکنه. در مورد بورسیه غیرقانونی چند نفر آدمی که وابسته به خودشون بودن چون چند بار سخنرانی کرد، در مورد حقوقهای نجومی چند بار سخنرانی کرد، چطور میشه ایشون یک بار تذکر علنی نده؟ و من معتقدم حتی تذکر مخفی هم نداده، به دلیل اینکه عرض میکنم قبلا مولوی عبدالحمید در مورد ممنوع خروجی خودش صحبت کرده بود. البته اینطور نیست که در یک زمینه میشه گفت آقای خامنه‌ای اصلا تبعیض قائل نیست و اون نقض حقوق اقلیت‌های مختلف و اکثریت هست. یعنی الان مگر روحانیون اهل شیعه اونهایی که هماهنگ کامل نیستن آزادن؟ مگر راحت هستن؟ مهم در مورد آقای خامنه‌ای به نظر من این نیست که کسی با ایشون مخالف نباشه، ایشون تبعیت 100% میخواد و هر کس از تبعیت 100% ابا داشته باشه تحت فشار قرار میگیره. در مورد اهل سنت و به ویژه در مورد مولوی عبدالحمید به دلیل پتانسیل بالایی که ایشون داره و علاقه‌ای که اهل سنت بهشون دارن، آقای خامنه‌ای توقعش حتما این بوده و هست که این محبوبیت و این حرف شنوی که مردم از عبدالحمید دارن در خدمت آقای خامنه‌ای قرار بگیره. چون قرار نگرفته، من معتقدم این فشارهایی که داره بر رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان وارد میشه، به نوعی ایشون یک نوع احترامی در بین اهل سنت سایر استان هم دارن، متأثر از انگیزه خود آقای خامنه‌ای هست. عرض میکنم ممکنه ما خبر نداشته باشیم، اما چطور میشه آقای خامنه‌ای تا حالا یک بار میگیم نامه نوشته، ولی نامه که نامه های متعددشون نوشته تأثیری نداره، حتی یک بار حاضر نشده در یک محفل علنی از حقوق اقلیت ها دفاع بکنه و تذکر بده؟ و منم عرض میکنم به ویژه در مورد مولوی عبدالحمید، ایشون قبلا هم گلایه هایی کرده، جایی نشنیدیم و ندیدیم که رهبر تذکر داده باشه و از امروز فرصت میذاریم. بالاخره عبدالحمید امروز گفته که ایشون از سفر منع شده. اگر حتی آقای خامنه‌ای نخواد تذکر علنی بده، قاعده اینه که تذکر مخفی بده، تذکر از دفتر تذکر بدن و باید به زودی شاهد اعلان مولوی عبدالحمید باشیم که رفع ممنوعیت شده ازشون برای سفر. این خیلی عجیبه که یک رهبر روحانی، یک فرد عادی از سفر منع بشه.
همراه بودیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا. ممنون از شما آقای واحدی.
موفق باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای دکتر روحانی، همه معلولین مظلوم. ما کی اومدیم تو خیابون بگیم آقا ما معلولیم؟ به همون رسیدگی نشده. به فکر جاهای دیگه هستی، به فکر سوریه هستی، به فکر هر جایی که هستی، به فکر من مظلومم باش. من امروز روز بچم مریض میشه، پول ندارم ببرمش دکتر. خودم نابینا هستم، مشکل اینجا زندگی کردن. آقای روحانی، ما همه مردم، نه من، ما به شما به یه امیدی رای دادیم آقای روحانی.
آقای روحانی، تشریف بردید کرمانشاه، مسائل زلزله زدگان رو حل و فصل کردید، حالا تشریف بردید مناطقی که محروم هستن، مسائل و مشکلات اونها هم انشالله درست میکنید. اما بهتر نیست شماها آخوندهای برگردید به شغل شریف روزخونی؟ شماها به مردم ایران ثابت کردید که در درون دل این جامعه جایی ندارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی مهمترین عناوین و خبرهای روزنامه‌های امروز یک شنبه 12 آذر 1396 همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، انتشار فهرست شماری از بزرگترین بدهکاران بانکی چه بازتابی در روزنامه‌های امروز ایران داشته؟
امروز روزنامه شرق تیتر اصلی خودش رو به همین فهرست اختصاص داده، نوشته فهرست دانه درشت‌ها از جیب صادقی در آمد. اشاره کرده این روزنامه که آقای محمود صادقی نماینده مجلس دهم و عضو فراکسیون امید مجلس 48 ساعت پیش در توییتر خودش وعده داده بود که فهرست اسامی بزرگترین بدهکاران بانک سرمایه رو منتشر کنه. حالا به نوشته این روزنامه این وعده محقق شده. ایشون روز گذشته فهرستی رو منتشر کرد که 55 مورد وام بزرگ بانکی مال بانک سرمایه هست که متعلق به 20 شرکت و فرد حقیقی هست. اشاره کردی روزنامه شرق که از میان این 55 مورد حدود 51 مورد مربوط به سالهای 85 تا 92 هست، یعنی دولت آقای محمود احمدی نژاد، و چند مورد هم مربوط است به دولت آقای روحانی. اما روزنامه شرق اسامی بدهکاران بانکی رو به رغم اینکه آقای صادقی کامل منتشر کرده با حروف اختصاری چاپ کرده. روزنامه جامعه فردا هم در تیتر اصلی خودش به عنوان آغاز افشای هویت ابر بدهکاران بانک سرمایه گزارش مفصلی در این باره داره. این روزنامه اسامی رو هم چاپ کرده، هم جدول کامل اسامی و میزان بدهکاریشون رو، هم در یک گزارش دیگر اسامی برخی از این افراد رو و اینکه چه شرکت‌هایی رو مدیریت می‌کنند رو آورده، از جمله آقای سامان مدلل، آقای محمد جواد اقدامیان، مصطفی انصاری، حسن شاملویی، جمال الدین امتیاز و حمید خاتمی پور از کسانی هستند که به اسامی اونها اشاره کرده. روزنامه جوان در تیتر اصلی خودش نوشته که 18 تن از این بدهکاران بزرگ بانکی که مجموع بدهکاریشون به بانک سرمایه 6900 میلیارد تومان هست آزاد میچرخن، یک نفر اعدام شده پیشتر و یک نفر هم در حال حاضر زندانی هست. ضمن اینکه این روزنامه تاکید کرده یکی از این افراد آقای هدایتی هست که در میان ورزش دوستان هم چهره شناخته شده‌ای هست و این روزنامه نوشته که ایشون به تنهایی 1030 میلیارد تومان معوقه بانکی داره. روزنامه کیهان نوشته که آقای محمود صادقی نباید این فهرست رو منتشر می‌کرد و حتی خواستار برخورد قضایی با او شده، چرا که به نوشته این روزنامه هدف آقای صادقی این بوده که در میان انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی آسیب و اتهامی رو متوجه آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید بکنه، که به نوشته این روزنامه بر اساس ادعای آقای محمود صادقی ایشون روابط نزدیکی با آقای سامان مدلل داشته. روزنامه فرهیختگان هم این پرسش رو مطرح کرده که هدف از انتشار این اسامی چه هست، و روزنامه آرمان در یادداشتی که نویسندش آقای مهدی پازوکی اقتصاددان هست از انتشار این اسامی استقبال کرده و اون رو سبب شفافیت اقتصادی در ایران توصیف کرده.
اما روزنامه جامعه فردا از ایجاد محدودیت‌های برای برگزاری روز دانشجو خبر داده. ماجرای محدودیت‌ها چه هست؟
روزنامه جامعه فردا در این گزارش اشاره کرده که برخی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه ارومیه، دانشگاه همدان، دانشگاه خلیج فارس در استان بوشهر و چند دانشگاه دیگر اسامی کسانی رو که معرفی شدن از سوی انجمن‌های دانشجویی به عنوان سخنران روز دانشجو 16 آذر ماه رد کردن و اجازه برگزاری این مراسم رو ندادن، با حضور چهره‌های اصلاح طلب البته، و از دانشجویان خواستن که اسامی چهره‌های دیگری رو به اونها معرفی کنن. البته این روزنامه همزمان نوشته که وزیر علوم آقای منصور غلامی نسبت به حذف چهره‌های اصلاح طلب از میان سخنرانان مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد انتقاد کرده، که روزنامه جامعه فردا تاکید کرده که ایشون بهتر است که یک سوزن به خودش بزنه و یک جوال دوز به دیگران. انتقاد این روزنامه به این هست که خود دانشگاه‌های دولتی هم بر سر برگزاری مراسم 16 آذر مشکل و محدودیت ایجاد کردند.
نگاهی کردیم به مهمترین موضوعات روزنامه‌های امروز ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده. ممنونم شهرام.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. وزرای خارجه ایران و عربستان در نشست گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم ایتالیا بار دیگر یکدیگر را به دخالت در امور منطقه متهم کردند. سید محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش ایران روز شنبه گفت یک سوم مدارس کشور ایمن نیستند. یک روز پس از آنکه مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا اتهام دروغگویی به ماموران FBI را پذیرفت، دونالد ترامپ روز شنبه گفت به همین دلیل بود که ژنرال فلین را اخراج کرد. بعد از 4 روز درگیری مسلحانه در صنعا میان حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن آقای صالح روز شنبه اعلام کرد که آماده است با ائتلاف تحت رهبری عربستان وارد مذاکره شود. یک وکیل مصری به دلیل حمایت از تجاوز جنسی به کسانی که شلوار جین پاره می‌پوشند به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی گفته است که درباره پلمپ محل کار بهائیان با مراجع ذی‌ربط مکاتباتی انجام شده است. ریزعلی حاجوی که ماجرایی از او با عنوان دهقان فداکار در کتاب‌های درسی ایران منتشر شده بود، روز شنبه در 87 سالگی در بیمارستانی در تبریز درگذشت. ماجرای دهقان فداکار امسال از کتاب‌های درسی ایران حذف شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتشار پیامی ویدئویی در صفحه فیسبوک خود بار دیگر با هشدار درباره حضور نظامی ایران در سوریه اعلام کرد به کشوری که به گفته وی به دنبال نابودی یهودیان است اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
اما پیش بینی وضع هوای ایران در ساعت‌های پیش رو. سازمان هواشناسی ایران از ماندگاری هوای سرد در نیمه شرقی ایران در 2 روز آینده خبر داده. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز در گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده ادامه می‌یابد و در بخش‌هایی از شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز بارش پراکنده پیش بینی شده. همانطور که اشاره شد، امروز و فردا هوای سرد در نیمه شرقی ایران ماندگار است و در نیمه غربی ایران هم جو پایدار. هوای تهران هم در 24 ساعت آینده صاف همراه با غبار محلی خواهد بود و بیشترین و کمترین دمای تهران از بین 13 و 3 درجه سانتیگراد خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
امروز یک شنبه است و مثل هر هفته بردیا افشین مروری کرده بر خبرهای مهم موسیقی جهان در 7 روز گذشته. از جمله نامگذاری خیابانی در باربادوس به اسم یک ستاره موسیقی پاپ.
فونزی، هنرمند اهل پورتوریکو، همچنان به موفقیت‌های خودش ادامه میده و رقم زننده رکورد‌هایی است جالب توجه. همین چند روز پیش بود که اعلام شد آهنگ معروف او با عنوان دسپاسیتو در 2 بخش مهم، بخش‌های بهترین آهنگ سال و بهترین ضبط سال در مراسم جوایز موسیقی گرمی سال 2018 یکی از نامزدهاست. و حالا اعلام شده لوئیس فونزی تبدیل شده به 3 هنرمندی که 2 آهنگ از او که هم ترانه‌اش و هم عنوانش به زبان اسپانیایی همزمان در جدول 100 آهنگ محبوب هفته آمریکا قرار گرفته. آهنگ دسپاسیتو که داغ‌ترین آهنگ تابستان امسال در جهان به شمار میاد، این هفته در رده 19 محبوب ترین تک آهنگ‌های آمریکا قرار داشت و یک آهنگ دیگه از لوئیس فونزی که این هفته منتشر شده در رده 47 و این آهنگیست با عنوان انچانت لا کولپا یا مرا سرزنش کن، که البته در اجرای این اثر جدید دمی لوواتو خواننده و هنرپیشه معروف و جوان آمریکایی با لوئیس فونزی در اجرا همراهی کرده. نام ریانا بر روی خیابانی در زادگاهش گذاشته شده. دولت باربادوس اعلام کرده خیابانی که این چهره سرشناس و خبرساز دنیای هنر و سرگرمی در اون بزرگ شد و تا 16 سالگی در اون زندگی کرده، از این به بعد رسماً خیابان ریانا خونده میشه. ریانا زمستان 29 سال پیش در باربادوس متولد شده، جزیره کوچک در جنوب شرق دریای کارائیب، و شاید هم بشه گفت ریانا که از مفاخر این کشور سرشناس ترین چهره است که از باربادوس برخواسته، خواننده، آهنگساز و هنرپیشه‌ای که از موفق ترین هنرمندان موسیقی پاپ در 8-9 ساله اخیر بوده و همچنین از قدرتمندترین چهره های مشهور در سراسر جهان. ریانا از اشتهار، قدرت و ثروتش البته در کارهای خیریه هم استفاده میکنه و به زادگاهش توجه ویژه‌ای داره، خصوصا به اقشار کم درآمد و کودکان و نوجوانان دختر. یکی از آثاری که نام ریانا رو در سراسر جهان بر سر زبون‌ها انداخته، تگ آهنگی است با عنوان دایموندز یا الماس‌ها.
خب بعد از شنیدن این موسیقی زیبا به پایان این صبحانه با خبر میرسیم در روز 12 آذر. ممنون از اینکه در یک ساعت گذشته با ما در رادیو فردا همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید، روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
من همچنان با شما خواهم بود با آخرین خبرها.